بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیات قرآن و روایات استفاده میشه که دو گروه از انسان‌ها در پیشگاه خداوند دارای ارزشند. و طبق صریح آیات قرآن مورد اکرام پروردگارند. چون در آیه داره فی جنات مکرمون، گروه اول دارندگان مقام عصمتن، که این گروه انبیاء الهی هستند و ائمه طاهرین، یه تعداد زن هم این مقام رو دارن که از یکی از اونها اسم برده شده در دو جا یا سه جای قرآن و به یکی از اونها هم اشاره شده در سوره آل عمران، سوره تحریم، سوره احزاب، که در این سه سوره نام میبره از زنی که دارای مقام عصمت، یعنی همون مقام روحی و عقلی که انبیا داشتن و از یه خانومی هم با وصف ذکر میکنه و یطهرکم تطهیرا. یک طایفه‌ای که هم مرد درشون هست هم زن و اشتراکشون با هم دیگه مقام عصمت، اما طایفه دومی که در پیشگاه حق از ارزش، از اکرام برخوردارن مؤمنین هستند که بینشون هم مرد هست هم زن. اینا خوب عدد معینی ندارن. انبیا 124,000 نفرن به گفته امام صادق. این عدد رو حضرت صادق در روایاتشون دارن و 14 معصوم. 124,000 پیغمبر که رسول خدا هم جزء اونهاست، 13 نفرشون هم صدیقه کبرا و ائمه طاهرین هم. اما مردان و زنان با ایمان هیچ جا براشون عدد ذکر نشده، چون از زمان حضرت آدم بودن، در همه قرنها دورها بودن، الان هم هستن، آینده هم هستن. اما پروردگار عالم نسبت به جمعیت کره زمین در هر روزگاری اهل ایمان رو کمتر از غیر اهل ایمان میدونه، چون بیشتر مردم دنیا، مردم تاریخ دنبال دنیا بودن، دنبال شکم بودن، دنبال لذت ها بودن و شرایط ایمان رو که محدود میکنه انسان رو نمیپذیرفتن، قبول نمیکردن. حالا یا به قول خودشون حالشو نداشتن، حوصله‌شو نداشتن، یا نه متکبر بودن و نمیخواستن قیود الهیه رو قبول بکنن که در مال، در اخلاق، در عمل، در رفتار مقید باشن. این قول خودشونه که میگن ما میخوایم آزاد باشیم، که البته به غلط هم اسم آزادی روش میذارن. اینا اسیر چند جور شیطانن. یکی شیطان درون خودشونه که اسم این شیطان درون رو پروردگار عالم گاهی در قرآن فرموده نفس اماره، گاهی هم فرموده هوا. کلمه هوا در قرآن مجید به معنی این هوای دور کره زمین نیست که موجودات زنده و نباتات و گیاهان تنفس میکنن از این هوا. هوا در آیه شریفه به معنی سقوط. علت سقوط چیه؟ خواسته های نامشروع، خواسته های نامعقول، خواسته هایی که قید نداره، فقط میگه میخوام. این میخوام خواسته است. چی میخوای؟ پول میخوام. از چه راهی؟ از هر راهی که بشه. بردن حق دیگران میگه باش، دارنم میبرن. همه جای دنیا دارن میبرن، نه فقط اینجا. ارث خواهر و برادر میرن وا میبندن، پول میدن، رشوه میدن به محضری، به اداری، به اداره ثبت، و تمام حقوق خواهر و برادر رو به نام خودشون میکنن. یا میان از محبتی که پدر بهشون داره سر پدر رو کلا میذارن که این کارم زیاد میشه، یه وکالت بلا عزل از پدر میگیرن تا زمانی که باباشون زنده است کاری نمی کنن. اما تا می بینن آثار مرگ درش داره ظاهر میشه، میرن با این وکالت همه چیه پدر رو به نام خودشون می کنن. این اسمش حواس. می خوام بی قید و شرط. مال دزدیه، مال غصبه، مال بیت الماله، مال ارث خواهر و برادر، حق یتیم، حق مردم. میگه من به اینا کار ندارم، پول میخوام. حق کیه؟ به من چه؟ یعنی گاهی انسانها به این درجه از حیوانیت میرسن و به این درجه درندگی. میخواد، هیچ دلش هم نمیسوزه، هیچ. خباثت وقتی که انباشته شد، آدم نسبت به ظلمایی که میکنه اصلا دلش نمیسوزه، هیچ. الان یه کلاسایی تشکیل دادن در اروپا و در امریکا برای ارتشاشون. اینا سربازا رو میارن، افسرا رو میارن، سروانا رو میارن، در این کلاس ها تخلیه محبتیشون میکنن، یعنی از نظر روانی روشون کار میکنن که اگه سربازشون اومد افغانستان، اومد سوریه، اومد عراق، زنده زنده مردم آتیش بزنه هیچ ناراحت نشه، مردمو بکشه هیچ دلش نسوزه، بمبارون بکنه ناراحت نشه. سربازای امریکایی در عراق 100 تا 100 تا، 80 تا 80 تا رو میکشتن، مرد، زن، پیر، جوان رو جنازه هاشون میشستن سیگار میکشیدن. اینا دیگه در اوج درندگی هن نسبت به مال مردم، جان مردم، آبروی مردم، ناموس مردم و حقوق مردم. خب این وضعی که دارن پروردگار عالم میفرماید به خاطر عبادت کردن هوای وجودشونه. آیه میگه ارعیت، چه آیه مهمی، عجب روانکاوی قرآن داره. ارعیت من اتخذ الهه هواه. اله در لغت عرب یعنی معبود. تو این دنیا هر کی هر چیزی یا هر کسی رو عبادت بکنه، اون عبادت شده اسمش الهه، معبود. ارعیت من اتخذ الهه هواه. دیدی کسی که معبودش، یعنی اونی رو که بندگی میکنه، هوای اوست. خب هوا یعنی چی؟ یعنی مجموعه خواسته های نامعقول نامشروع بی محاسبه. اینا میگن ما دلمون میخواد آزاد باشیم، در حالی که از هر اسیری اسیرتر همینا. بدترین اسارت رو داره. اینا یه معبودشون هوای نفسشونه، یه معبودشون نفس اماره شونه، یه معبودشون هم همین شیطانهای بیرونی هن که این شیطانها گردن کلوفترینشون الان امریکاست، یعنی دولت امریکا، یعنی رئیس دولت امریکا که معبود آل سعوده، معبود این اماراتی هاست، معبود اسرائیل. اینا بندگی میکنن آمریکا رو، یعنی شیطان بیرونی رو. یه شیطان درونی دارن، هوا و نفس اماره که همون هواست، یه شیطان بیرونی دارن، قلدران اسلحه داری که اینا به خاطر دین نداشتن از اونا میترسن و میگن هرچی ما میگیم باید انجام بدین و الان صندلیتونو میگیریم. اینا هم عاشق دنیا و صندلی هن، برای این که صندلیشونو نگیرن عبادت میکنن شیطان بیرونی رو. خب انبیا و ائمه طاهرین مقام عصمت دارن، اینا در پیشگاه پروردگار مکرمن، چنانچه در سوره معارج اهل ایمان رده بعد انبیا و ائمه تعدادشون مثل انبیا و ائمه کمه. حالا تعداد اونا عددش معلومه، 124,000 12 نفر به انضمام صدیقه کبرا که یک زن در این 12 نفر میشن 13 تا. پیغمبرم که جزء انبیاست، ولی مؤمنین مرد و زنشون عدد نداره، ولی مثل اونا نسبت به جمعیت جهان کمن، قلیلون ما تشکر، قلیلن، قلیلون من عبادی شکور، یعنی بندگان مؤمنن. خب الان هم همونی که خدا در 1500 سال بیشتر قرآن فرموده مردم مؤمن کمن، همین الان هم اینجوره. الان کره زمین 7 میلیارد جمعیت داره، بالای 1 میلیاردش بیشتر، نزدیک 2 میلیارد بودایی هن، بت پرست هن، گاف پرست هن. بالای 2 میلیارد مسیحی کلیسایی هن، نه مسیحی عیسایی. مسیحیت کلیسایی شرکه. این 2 میلیارد نفر میگن خدا در این عالم ترکیبی از عیسی که بهش میگن ابن، پدر و روح القدسه. میگن این ستا با هم دیگه یه شرکت سهامی تشکیل دادن، شده خدا در این عالم. 2 میلیارد هم مشرکن و تقریبا تا زمانی که شوروی به هم نخورده بود با کشورهای کمونیستی در اروپا، اروپای شرقی و در بعضی از کشورهای آمریکا مثل کوبا، اینا هم لائیکن که اون وقتا میگفتن کمونیست، حالا ما میگیم لائیکن بیدین. چقدر مؤمن در دنیا الان هست؟ ائمه ما میگن اونی که واقعا 12 امامی مطیع ائمه طاهرینه اون شیعه است. بقیه رو ائمه نمیگن مؤمن. 1 میلیارد و خورده هم به تعبیر قرآن و ائمه مسلمونن که یه دین درهم برهمی دارن، اونا مؤمن نیستن، اونا هم هیچ. میمونه 400-500 میلیون شیعه 12 امامی که به 500 میلیون نمیرسه. تو این شیعه های 12 امامی هم رباخورشو دور بریز، عرقخورشو دور بریز، بی نماز و بی روزشو دور بریز، بی حجابشو دور بریز، ظالمشو دور بریز، چقدر زن و مرد مؤمن واقعی میمونه؟ همونی که قرآن میگه قلیلون، کم من عبادی الشکور. الان 12 میلیون 10 میلیون جمعیت تو تهرانه، چند تا مرد و زنش مؤمن واقعیه؟ یعنی مؤمنی که قرآن امضاش بکنه، یعنی آدمی که مرد، ربا نمیخوره، عرق نمیخوره، اهل قمار نی، اهل مال مردم خوردن نی، ظالم نی، حروم خور نی، بددهن نیست، زناکار نی، خانومی که بیهجاب نی، حیا داره، عفت داره، پاکدامنی داره، کنار شوهرشه، کنار بچه هاشه، روابط نامشروع نداره، جلسات مرد و زن مخلوط نداره، چند تا؟ یه خود قدیمی ها موندن که خواهرها و خانومای ما، بعضی هم مادرها که 80-90 سالشون، هنوزم با این که خدا میگه دیگه شما نامحرم نیستین، حالا که 80-90 سالتونه، اگه حالا روسری هم سرت نبود، مرد غریب دیدت، گناه نداره. ولی در این حال میبینید تا یه مهمون غریبه میاد تو خونه، این مادر بزرگای ما تا رو دماغشون چادرشون رو میکشن. شد چقدر مرد و زن مؤمن واقعی هست؟ کم. خب این دو طایفه، یکی دارندگان مقام عصمت و یکی دارندگان مقام ایمان که رده دومن. رده دوم، اگه در قرآن هم دقت کرده باشید همین دو رده رو میبینید که مورد احترام خدان. حالا یه نمونه آیاتشو من براتون بخونم. و اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، اینا مؤمنینن، مرد و زن در طول تاریخ. و السابقون السابقون اولئک المقربون، اینا دارندگان مقام عصمت هم. همین دو طایف. خب از این دو گروه که رد بشیم بقیه کیان؟ بذارید در قرآن براتون بگم. مجرمین حرفه‌ای، یتساءلون عن المجرمین، این مجرمین کیان؟ ماهایی که گاهی گناهی ازمون سر میزنه، حالا یا به اشتباه یا به غفلت یا به سهو یا به امگونم، نه گناه خیلی بزرگ که عرشو بلرزونه، نه، ما اهل گناه کبیره که نیستیم. به قول لاتای ترون گناه خورده پا داریم، مجرمین در این آیات یعنی تبهکاران حرفه‌ای که من خدا میدونم تا روز مرگشون توبه نخواهند کرد، مجرمین حرفه‌ای. در غیر مؤمنین جامعه جهانی از زمان آدم تا حالا یه گروه مجرم بودن، تبهکار بودن، یه گروه فاسق بودن، یه گروه فاجر بودن، یه گروه منافق بودن، یه گروه مشرک بودن، یه گروه کافر بودن، اینا در قرآن مجیده، یه گروه طاغوت بودن. اینا ریزش‌های درخت انسانیته که اینا رو که میگیم ریزش‌های درخت انسانیت، خداوند میگه اولئک کل انعام، اینا ریزش کردن از درخت انسانیت، دیگه آدم نیستن. اولئک کل انعام، یا در آیه شریفه میگه مثل او کمثل الکلب، سگن اینا، یا در آیه میگه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسوار الاغن. تو بعضی از آیات میگه کل انعام، تو بعضی از آیات میگه مثل سگ، تو بعضی از آیات میگه مثل اولاغ، چون اینا ریزش کردن، یعنی با اره کفر، با اره جرم، با اره فسق، با اره نفاق، با اره شرک، با اره تبهکاری از درخت انسانیت خودشونو بریدن ریختن، اینا دیگه آدم نیستن. خب این مقدمه رو من برای چی گفتم؟ به ذهنتون میاد که تمام مردم عالم دو طایفه، یه طایفه دارندگان مقام عصمت که از سابقون از سابقونن، یه طایفه اهل ایمان که در زمان انبیا اهل ایمانشون اونایی بودن که با همه سختی‌های زمان نبوت رو قبول کردن، توحید رو قبول کردن، عمل به احکام انبیا رو قبول کردن. این مؤمنین از زمان پیغمبر تا زمان آدم، یعنی قبل، مؤمنین بعد ائمه ما میفرماین شیعیان واقعی هن، نه شیعیان اسمی، شیعیان واقعی. یه وقتی به یه قاضی برخوردم، میومد پا منبر، همه جا میومد، همه وقتی هم میومد، و یکی رو دستگیر کرده بودن و بردن، حالا نگفت چی کار کرده بود، گفت من گفتم باهاش صحبت بکنم مثلا راهنمایی بشه، هدایت بشه. بهش گفتم که شما نماز جمعه هم میری؟ گفت حالا نرفتم. گفتم نماز میخونی؟ گفت حالا نخوندم. گفتم روزه میگیری؟ گفت حالا نگرفتم. گفتم خب حجم کرد من نرفتی؟ گفت نرفتم. گفتم یهودی هستی؟ گفت نه. مسیحی هستی؟ گفت نه. زردشتی هستی؟ گفت نه. گفتم بچی هستی؟ گفت من آقا مسلمونم. مسلمون. گفتم بعد جناب عالی از کل دین اسلام یه ختنه شدن رو داشتی؟ بیشتر که نداشتی. تو مسلمون ختنه‌ای هست. یه عده اینجوری هن، اینا هم دور ریخته های شیعه هن. اینا همونایی هن که امام صادق می فرمد ما دست اینا بلا زیاد می کشیم، چون اینا آبروی شیعه رو می برن، چون اینا رعایت حق اهل بیتو نمی کنن، چون اینا همونایی هن که با مسیحی معامله کنن، با یهودی، با زردشتی، مال اونا رو که می خورن، اونا میشنن میگن بیا اینم شیعه. پس علی ابن ابی طالب چی درست کرده؟ اینجوری به حق اهل بیت لطمه میزنن. خوب، دارندگان مقام عصمت، دارندگان مقام ایمان، خیلی جالبه، از اول قرآن تا جزء آخر قرآن، هر کجا، هر کجای قرآن، تو 114 سوره، پروردگار عالم اوصاف دارندگان مقام عصمت رو بیان کرده، هر کجا، در هر سوره، یا ویژگی های مردان و زنان با ایمان رو بیان کرده، یکی از ویژگی های بیان شده در دارندگان مقام عصمت و دارندگان مقام ایمان نمازه. ممکنه مثلا در آیه 177 در سوره بقره که حالا بعد منبر میتونید بعد صبحونه ببینید، در آیه 177 15 ویژگی برای این دو طایفه بیان شد، یکیش نمازه. در 10 آیه سوره مؤمنون، 10 آیه اول، ویژگی های این دو طایفه بیان شده، یکیش نماز. در آیات 8-9-10 آیه وسط سوره معارج، اوصاف پاکان عالم بیان شده، یکیش نمازه. حالا بیشترم بخواین من براتون بگم، مثلا در 7 آیه اول یا 5-6 آیه اول سوره بقره اوصاف بیان شده، یکیش نمازه. در سوره مبارکه توبه، در سوره توبه 6 وصف بیان شده، یکیش نمازه. نشون میده که دارندگان مقام عصمت و دارندگان مقام ایمان که صف بعد معصومینن، تا روز مرگ از نماز جدا نیستن. حالا ظرفیت ها مختلفه، نماز میخونن، حالا ممکن نماز مستحبی نخونن، اما اهل نمازن طبق آیه قرآن. حالا نماز مستحبی نمیخونن، یه عربی اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله من فقط نماز واجب میخونم، من حوصله نصف رکعت نماز مستحبی ندارم، نمیخوام بخونم، روزه مستحبی هم نمیگیرم، فقط ماه رمضون، پولم ندارم برم مکه، اینقدر گوسفند و گاو و گندم و جو هم ندارم زکات بدم، بدنم هم تحمل اومدن جبهه نداره، میبینی که من لاغر و مردنی هستم، نمیتونم شمشیر بزنم، نمیتونم خنجر و نیزه، ضعف دارم، خدا معاف کرده من. گویا رسول الله ما میمونیم و این که خدا رو قبول داریم، نبوت تو رو هم قبول داریم، قیامت هم قبول داریم، از اعمال دین کل اعمال ما یه نماز واجب میکنیم، یه روزه واجب میگیریم، خدا حافظ شما، ما قیامت جامون کجاست؟ فکر کرد کم داره. نه، کسی که اهل گناه نیست فقط نماز واجب میخونه، روزه واجب میخونه، امام باقر میفرماد لا یقل عمل مع تقوا. شما اگه اجتناب از گناه داشته باشی، همون دو رکعت نماز صبحت خیلی عمله، اما اگه اهل هرزگی باشی اون دو رکعت نمازت هم قاطی داره، ارزشی نداره. ولی اگه اهل تقوا باشی، نه نمازت خیلی قیمت داره، روزت خیلی قیمت داره. این بنده خدا فکر میکرد خب کم داره، گفت برم از پیغمبر بپرسم، ما که دستمون از نمازهای مستحبی و روزه و زکات و حج و اینا خالیه، فقط یه نماز واجب میخونیم، یه روزه واجب، مال قیامت کجا میبرنه؟ جام کجاست؟ پیغمبر اکرم دوتا انگشتشو چسبیده به هم نشونش داد، فرمود جات بغل به بغل جای منه، به شرطی که سه عضو تو از حرام‌های خدا نگر داری، پاک بمون. یکی چشمته، یکی شکمته، یکی هم غریزه جنسیت. اگه زنا نداشته باشی، اگه رابطه با نامحرم نداشته باشی، اگه دروازه شکم دهنت لقمه حرام پایین ندی، اگه چشمت هرز نباشه که به ناموس همه نگاه بکنی و زل بزنی با وسوسه های شیطانی، اگر از این سه عضو راحت باشی در گناه نکردن، قیامت پیش منی، قیامت با منی. بله، نماز واجب معلوم میشه دستگیری نجاته، ولو در تمام عمر آدم یه نماز مستحب کنارش نباشه، روزه واجب دستگیری نجاته ولو یه روزه مستحب بغلش نباشه. شما مؤمن باش، همین که قرآن میگه مؤمن، مؤمن اصلا یه سوره کامل قرآن به نام مؤمنه، سوره مؤمن، چون در کل این سوره خدا از یه مؤمن در زمان موسی تعریف کرده، این سوره رو به نام او گذاشت، سوره المؤمن، و برای کل مردان و زنان مؤمنم یه سوره نامگذاری کرده، سوره مؤمنون، سوره مؤمنون. خیلی مؤمنون احترام دارن، خیلی. شما خدا رو باور داشته باش که داری، قیامت رو باور داشته باش که داری، نمازهای واجبتم بخون، روزه واجبتم بگیر، سراغ حرامم نرو، یقیناً اهل بهشتی و مؤمنی، یقیناً. این شک نداره هیچ. پدر من با یه مؤمنی مربوط بود، خیلی مؤمن بود اون مؤمن، ویژگی های عجیبی داشت. یه ویژگیش این بود که در گریه کردن بر حضرت سید و شهدا حرف اولو میزد. من ندیده بودمش، پدرم تعریف میکرد، داییم تعریف میکرد. اون وقت که من به دنیا اومدم اون از دنیا رفته بود، ولی خیلی تعریفشو میکردم. هم داییم باش مربوط بودم، پدرم، چون با پدرم هم محل بودن، همسایه بودن. این تو گریه کردن میگفتن خیلی آدم عجیبی بود، اصلا بیتاقت گریه میکرد که میترسیدن بمیره. عمرش هم خوب بوده، 80 سال عمر کرد. یکی از چهرهای برجسته داییم میگفت که اونم هم محلی بود با ما، میگفت او یه شب خوابشو میبینه، این دیگه یه رویای صادقه است واقعا، حالا که قیامت نشده، اینجور خواب مربوط به برزخه. برزخ هم مال بدن نیست، بدن تو قبر میپوسه، متلاشی میشه، قیامت دوباره با آدم بر میگردونن. برزخ مال روحه، ولی برای اینکه روح مؤمن در برزخ بتونه زندگی برزخی داشته باشه، ائمه ما میگن یه بدن به اون روح میدن شبیه به این بدن دنیا ولی وزن نداره، اسمش بدن مثالیه، قالب مثالی، که شما مرده‌هاتون رو خواب میبینین این با این بدن دنیاییشون نی، با هم بدن مثالیشون. اون وقت این روایت مال بدن، اما مال برزخ. برزخ روزتون من ریاض الجنه، یا یه باقی از باقای بهشت، او حفرتون من حفر نیران، یا یه چاله یا چالای جهنم که تو سوره مؤمن داره. همه فرعونیان تاریخ تو در برزخ غرق در آتشن، روز شب، یعنی برزخ هم زندگی هست. اینو ما خواب دیدیم، یکی خواب دید، یکی از چهرهای ایمانی الهی گفت دیدم که یه نردبانی داره میره بالا، پشتش به من بود، اسمشو بردم، گفتم فلانی پله آخر رسیده بود، برگشت. گفت چیه؟ گفتم کجا؟ گفت من تا مردم این نردبان، یعنی مقام رفعت، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. نردبون، نه نردبون مثل نردبون دنیا، مقام رفعت، دارم میرم بالا. بالا کجا داری میری؟ گفتش که به بالا که رسیدم یه باغ بی سر و ته به نامم زدن، گفتن اینو ابی عبدالله به نامت زده، دارم میرم تو با مؤمن. حالا این مؤمن نماز مستحبی بخونه، موزه بیشتری داره، روزه مستحبی بگیره، موزه بیشتری داره، خمس و زکات شو داده، ولی غیر خمس و زکات پول دیگه ای هم بده، ثواب بیشتری داره. خب بحث امروز این شد که دارندگان مقام عصمت و مقام ایمان نشوناشونو که خدا در قرآن بیان میکنه حتما یه نشونشون نمازه. تا کی نماز میخونن؟ تا وقتی ملک الموت بیاد بگه جات حاضره، ناراحت نباش، لا تخف، بلا تحزن، لا تخافو، ولا تحزنو، و ابشرو بالجنت التي کنتم توعدون. خیلی ذهنم امروز در حالی که داره بحث پایان میگیره، نمیدونم چرا آدم بعضی چیزا رو نمیفهمه، به این طرف جهت گیری میکنه که یه بچه 6 ماهه تشنه چقدر آب میخواد. و چرا مادر شیر نمیداد بهش؟ مادر 2-3 روز آب نخورده، شیرش کجا بود؟ بچه رو آورده یه ذره آب بگیره بهش بده بره، بلکه یه غذای نرمی اگر بشه بدن به بچه، شیر که نداره. حالا حساب بکنید، به ذهنتون بیارید بچه تو بغل ابی عبدالله، امام داره با دشمن صحبت میکنه، اما کی وقتی که دیگه تیر 3 شعبه رو زده بودن و بچه داشت دست و پا میزد. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لال چینان دستتان ببریده باد، قنچه پژمرده هم چیدن نداشت. دارید یه کاری میکنید که ابی عبدالله باغ به نامتون کنه. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن نداشت، با 3 شعبه غرق خونش کرده اید، گرچه حتی تاب بوسیدن نداشت. گریه هم دیدید و خندیدید، وای کشتن 6 ماه خندیدن نداره. دست من بستید و دست پای افشان شدید، سید کوچک پای کوبیدن نداره. از چه دادیدش نشان یک دیگر، شیرخوار غرق خون دیدن نداشت.